내가 벌써 페이츠를 받아야 심었어라가니.
아니, 보고 여기 어떤 바로 업으로 해빼라. 하스팟 사람 한 명을 꾸나오. 만약에 도서에 내가 그 굴사펫 여덟 달게 받아야 값이 심었다구나.
굴사펫처럼의 검신이 니가 부바라. 무슨 이유를 들었다 만나 값이 심었다구니. 맞다구나가.
로스시사 좀전. 받았으면 약감이 나왔구나. 미션은 허이시꾸놈께 이카라 후립꾸니.
말하기 미션 사버꾸. 허이시미꾸놈. 사버꾸. 으흐. 약 포인트? 포인트 이게 더 피시면 무슨
페이트? 뭐파르바이?
뭐파르바이? 여바지?
타샤쿤, 마르코는 소바트
쪽파쪽파 네, 소바트 이다슛, 야이타 그코르도슛
저건 소파르 버스박한 흐리였더라. 부부 없게 바이었다더로 버스바라비어트 버스하여
무슨 گوش سفید
چه سه گفتی؟
اوشت کجاست؟ چرا تو فکر میکنی؟ خلاص شد گفتم که میتونی راحت برا بری بازی کنی ساتری کنی
تشکر سرچاب جان دوست خوبه من بخوایم برو ورزش کنم
آفرین خیلی کار خوبه میکنی پس صبح وقت ورزش خدا کردم خیلی تو راحت باش
پس من رفتم
برو خداحافظ
چک همه خوبه کاش که من بیشتر بتونستم ورزش کنم آخه چی وقت باز شدن بند کفش بود باید بشینم و ورزش کنم رو دیگه ایمانه رو سیل کنم
سلام گوشتفی
سلام سنگ باش جان
میگم چقدر زود مانده شدی از دور سیلت میکنم خیلی زود ورزش کردن ایلو دادی
خب راستش بند کفش وا شده سایل کو
بله میبینم خب بستش کو با بندهای واز خودت میدونی که ورزش کردن هم سخت است هم خیلی خطرناک است ممکن است که بفتی
بله میدونم ولی راستش دستم کمی درد داره نمیتونم خودم بسته کنم میشه که خودت
راستشو نگفتی فامیلم اونو یاد ندارم
از کجا متوجه شدی سگ پشت جان
من خودت سیل میکردم چند حرکت ورزشی انجام دادی که دیدم از دستات استفاده کردی حال باز میگی درد میکنه
خب راستش سگ پشت جان من خجالت میکشم که بگویم یاد ندارم
گوش سفید اگر در یاد گرفتن کارا پرسان نکنی و هم با خاطر خجالت کشیدن کسی که ضرر میکنه خودت هستی همیالی ورزش ده ایلا کردی چرا؟ چون که یاد نداری بند کفش ده بسته کنی چرا یاد نداری؟ چون خجالت میکشی یاد بگیری در حالی که ندانستن و پرسان نکدن عیب کلانیست حال خوش داره که ما برات یاد بدم که چی تو بند کفشات بسته کنی
از راستی برات یاد بیتی؟
بله بیا پالون بشین تا یاد بتون برات یاد بدم که چه قسمی بند کفشات بسته کنی خب اما یک گفت
چی؟
ما برات توضیح میتونم اگر ده دفعه ما توضیح دادم خودت نفهمیدی و یاد نگرفتی باز پرسان کن بگو یاد نگرفتم باز برای توضیح میتونم خجالت ایلو کن من یادت میتونم خب شروع کنی من برای یاد بکنم
تشکر سگ باش جان تو بسیار دوست خوبی هست
Thank you. خب دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه را با دقت گوش دادین. نازنینا شما چی؟ خجالتی هستین؟ دوستای خجالتی دارین؟ خدا کنه که جوابتان نه باشه. اما مثل ای که یک نفر پیدا شده که جوابش نه نیست. صبر کنین که پیامکش برتان بخوانم. از دوست خوبتان یاسمین جان 11 ساله از ولایت هرات یک پیامک به دست ما رسیده که از اخلاق دوست خودش یک کمکی گله کده. بله، ای دختر نازنین بر ما نوشته کده که خاله جان سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشین. خاله جان، خورخاندهی دارم که نامش مرزی است. مرزی متاسفانه بسیار خجالتی است. درسی را که معلم میته متوجه نمیشه. باز می شرمه که دست خود بالا کنه و پرسان کنه. به من میگه که من بجایش پرسان کنم. من حیران ماندیم که چطور برش بفهمونم که خجالتی بودن و شرمندگ بودن خوب نیست. خب یاسمین جان، امیدوارم که دوستت مرضیه جان بخش نمایشی ما را شنیده باشه و متوجه شده باشه که خجالتی بودن خوب نیست و به آدم ضرر میرسانه. عزیزم بسیار زیاد تشکر به خاطر پیامک که بر ما روان کردی. مهربانای شیرین سخن، تشکر که امروز هم در برنامه شاپرک در کنار ما بودین. خوش باشین و صحتمند. تا فردا با من خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. عبدالسلام حنفی معاون رئیس حکومت طالبان در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان کمک رسانی بیشتر به سیل زدگان این کشور را خواستار شد. در این دیدار عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت طالبان به سیل اخیر در مناطق مختلف افغانستان و گستردگی خسارات آن اشاره و بر کمک‌های بیشتر به آسیب دیدگان از سیل تاکید کرد. حنفی همچنین با اشاره به صدور فرمان ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر از سوی حکومت طالبان از جامعه جهانی خاص برای کشت و کسب درآمد جایگزین به کشاورزان افغانستان کمک کنند. دبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان هم در این دیدار با ارائه اطلاعاتی در مورد فعالیت نهادهای مرتبط با ملل متحد در این کشور خواهان آن شد تا به منظور هماهنگی بیشتر و تسهیل کمک‌های بشردوستانه نشست مشترک میان این نهادها با وزارتخانه‌های حکومت طالبان و ادارات کمک کننده برگزار شود. همچنین در این دیدار هر دو طرف درباره شفافیت و هماهنگی بیشتر در زمینه کمک‌های بشری به افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی درباره حجاب زنان افغانستان گفت حجاب مسئله داخلی، عقیدتی و مذهبی مردم افغانستان است و هیچ تهدیدی برای زنان به شمار نمی‌رود. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
تحریک اسلامی طالبان پوشش حجاب اسلامی را مسئله داخلی افغانستان دانسته از امریکا می خواهد که در امور داخلی این کشور مداخله نکند. پس از آن که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طی فرمان مسئله رعایت حجاب اسلامی را حتمی اعلان و از همه خواست تا این اصل اسلامی را رعایت کنند، با واکنش های از سوی برخی علاقات در داخل و خارج از افغانستان از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی مسئله حجاب برخورد که تحریک اسلامی طالبان ناگزیر و پاسخگویی شد. تحریک اسلامی طالبان حجاب را حکم الله دانسته و مسلمانان را مکلف و رعایت این اصل اسلامی دانسته، از کشورهای خارجی می خواهد که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. مولوی انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان از آمریکا می خواهد که در امور داخلی این کشور مداخله نکرده، مشکلات خود را با امارت اسلامی از راه گفتگو و مذاکره حل کند. سمنگانی:
ایالات متحده به جای حضورگویی کوشش کند از راه دیپلماتیک و رسمی به سایر مشکلات و نگرانی ها رسیدگی شود.
تحریک اسلامی طالبان کشورهای خارجی را به بهانه جویی علیه امارت اسلامی متهم نموده، می گوید که حکومت افغانستان تمام شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل نموده، اما غرب و سایر کشورها بهانه هایی را در برابر امارت می تراشند که واهی و غیر واقعی است که یکی از این بهانه ها حجاب می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل.
وزارت مالی طالبان از تمدید معافیت جرایم مالیاتی کسب و کارهای کوچک خبر داد. وزارت مالی طالبان اعلام کرد با موافقت صدر اعظم قرار است جرایم مالیاتی کسب و کارهای کوچک به مدت 4 ماه دیگر تمدید شود. به گفته این وزارتخانه، مالکان کسب و کارهای کوچک به دلیل برخی مشکلات قادر به پرداخت مالیات خود نبوده و به این دلیل معافیت آنها برای 4 ماه آینده تمدید می شود. پیش از این کسب و کارهای کوچک از مالیات به واسطه مشکلات پیش آمده به دنبال تحولات اخیر در افغانستان معاف شده بودند. سفیران نروژ و جرمنی در ایران بر ضرورت کمک به ایران در خدمات رسانی به پناهجویان افغانستانی تاکید کردند. هانس اودو موتسل سفیر جرمنی و سیگ والهاوگه سفیر نروژ در ایران با یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی در مشهد دیدار کردند و بر ضرورت رایزنی برای کمک به ایران در راستای خدمات رسانی به پناهجویان افغانستانی در ایران تاکید کردند. والی خراسان رضوی نیز در این دیدار با بیان این که ایران سالهای متمادی تحت تاثیر تحولات کشور افغانستان و میزبان پناهندگان این کشور است گفت این موضوع انسانی مشترک بین همه کشورهاست و امیدواریم با همکاری بیشتر بین کشورهای مختلف بتوانیم بیشتر به این پناهندگان خدمت کنیم. در حال حاضر از 350 هزار مهاجر افغانستانی مقیم در خراسان رضوی 96% در شهر مشهد و بقیه در دیگر شهرستانهای این ولایت مقیم هستند. معاون کنسولی ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه ایران گفت روند اعطای تابعیت بر اساس فعالیت‌های اقتصادی تسهیل می‌شود. اصلاح می‌کنم، معاون کنسولی ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه ایران گفت روند اعطای تابعیت بر اساس فعالیت‌های اقتصادی تسهیل می‌شود. در مراسمی اسناد تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران با حضور مسئولان زیربط امور تابعیت پناهندگان و مهاجران به 20 نفر از سرمایه گذاران افغانستانی که واجد شرایط تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران بودند و مراحل قانونی آن را طی کرده بودند اعطا شد. علیرضا بیگدلی معاون کنسولی ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه ایران دیروز در این مراسم وجود مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی ایران و همسایگان را زمین ساز تقویت پیوندهای مردمی در فلات ایران دانست که در نتیجه آن فرصتهایی برای همگرایی بیشتر فراهم شده است. معاون وزیر امور خارجه ایران تسهیل در روند اعطای تابعیت بر اساس فعالیت‌های اقتصادی موفق در ایران را از آثار این همگرایی دانست و افزود شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی از سوی وزارت داخله در حال انجام است و در قالب این طرح تلاش برای شناسایی نخبگان و استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای آنها نیز بهبود می‌یابد. بیگدلی تأکید کرد در حال حاضر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی ملزم به روانسازی ارائه خدمات به این اتباع ویژه در حوزه همسایگی هستند و بر اساس گفتمان سیاست همسایگی دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش برای تعامل همه جانبه با همسایگان در دستور کار وزارت امور خارجه است. با گفته معاون وزیر امور خارجه ایران، صدور روادید تجاری و روادید سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات مجوز اقامت، اعطای تابعیت و حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری و کارآفرینی در دستور کار این وزارت قرار دارد و پیش بینی می شود حضور و فعالیت نخبگان افغانستان مورد حمایت بیشتر دولت قرار گیرد. و سازمان همکاری اسلامی اظهارات اخیر نفتالی بنت صدر اعظم رژیم صهیونیستی مبنی بر حاکمیت این رژیم بر قدس و مسجد الاقصی را محکوم کرد و این اظهارات را نقض آشکار قوانین بین المللی و قطعنامه های بین المللی دانست. نفتالی بنت صدر اعظم رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در نشست کابینه خود گفته بود اسرائیل بدون توجه به هر گونه ملاحظات خارجی حاکم بر بیت المقدس است و تمام تصمیمات مربوط به مسجد الاقصی و این شهر را اتخاذ خواهد کرد. سازمان همکاری اسلامی حمایت قاطعی خود را از حق مردم فلسطین برای حاکمیت کامل بر شهر قدس به عنوان پایتخت کشور فلسطین اعلام کرده و تمام مواضع و اقدامات رژیم اسرائیل از جمله سیاست استعمار، تخریب منازل، مهاجرت اجباری شهروندان فلسطینی و تلاش برای تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی را محکوم می‌کند. سازمان همکاری اسلامی همچنین رژیم اشغالگر اسرائیل را به طور کامل و مستقیم مسئول ادامه این جنایات و حملاتی دانست که روزانه علیه مردم فلسطین و مقدسات آنها و نقض قطعنامه‌های بین‌المللی انجام می‌دهد. سازمان همکاری اسلامی از جامعه بین‌الملل به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست مسئولیت‌های خود را در قبال اجرای مصوبات و اعمال فشار بر رژیم اسرائیل برای توقف نقض مستمر قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های بین‌المللی از سوی این رژیم انجام دهند. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
خب عزیزان خوب شنونده، ضمن ای که مجدداً از حضور یکایکتان سپاسگزاری میکنیم، در خدمتتان هستیم. برنامه مشاهیر ما مفاخر جهان را با هم میشنویم.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از خطیب و عارف نامی، بهاءالدین ولد، محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاولد، سلطان العلماء، سخن خواهیم گفت. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بها ولد سلطان العلماء از جمله عرفا و آز و مشایخ صوفیه خراسان در سده ششم و هفتم هجری و پدر جلال الدین محمد مولوی عارف و شاعر بزرگ ایرانی است. حسین ابن احمد خطیبی پدر بهاءالدین ولد از افاضل روزگار و علامه زمان خود بود. خاندان بهاولت در بلخ زندگی می کردند. بهاولت در سال 546 هجری قمری در بلخ که شهرهای مهم خراسان بزرگ بوده و در خاندان بلند آوازه و زاهد چشم به جهان گشوده است. بهاولت در وفاداری به پیشینه اجدادش در بلخ شغل مبلغی و مفتی را دنبال کرد و بر رسم معمول واعظان عصر خود در شهرهای خراسان و ماوراء النهر و ترکستان، وخش، سغد و در دیار خوارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت و در مدت اقامت در هر شهر در مسجدها به وعظ می پرداخت، در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانقاهای صوفیه تردد می کرد. وعظهایش گرم و پرشور بود و درسهایش هم جاذبه‌ای داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشت. در تذکره ها آمده است که بهاولت به واسطه رنجشی که از خوارزمشاه و ظلم و بیداد او داشت و همچنین خبر حمله قوم مغول به ایران تصمیم گرفت که از بلخ مهاجرت کند. تعیین تاریخ دقیق و موقعیت حرکت بهاولت از ماوراء النهر مشکل است. مولانا جلال الدین نقل میکند که او با پدرش در فتح سمرقند توسط خوارزمشاه در سال 604 حاضر بوده است. بنابراین مسافرت به جانب غرب باید اندکی بعد از این تاریخ شروع شده باشد. استاد فروزانفر بر اساس شواهد و قرائن حوادث رخ داده در عصر مولانا سال 610 هجری قمری را محتمل ترین زمان این مهاجرت دانسته است. بهاولت با خاندان و تعدادی از مریدانش به قصد حج از بلخ خارج شد و به سمت بغداد رهسپار گردیدند. قافله زائران بلخ همراه با وحشت هجوم تاتار و آوازه جنگ و هجوم به نیشابور غربی ترین شهر بزرگ خراسان رسید. بهاولت در رفتن بود که خبر هجوم مغول به بلخ و کشتار و ویرانی آن وی را به شدت متأثر و نگران کرد. با آنکه قصد سفر حج و وحشت از شایعات مربوط به حمله مغول مانع توقف بیشتر بهاولت و همراهانش در این تختگاه بزرگ خراسان می شد، اما عبور از این شهر بدون یک اقامت کوتاه در این شهر عظیم غیر ممکن بود. بهاولت در این شهر دوستان بسیاری داشت. علاوه بر آن کسانی که سالها پیش او را در بلخ و ترمذ و وخش و سمرقند دیده بودند در اینجا هنوز خاطره مجالس وعظ و درس او را با تحسین و علاقه به یاد می آوردند. نیشابور در آن ایام در نگرانی و استراب فوق العاده‌ای به سر می برد. نیشابور پیش از آن هم بارها شاهد لشکرکشی‌های خوارزمشاه و مخالفانش بود و بارها زلزله و قحطی و هجوم دشمن آن را زیر رو کرده بود. اما این بار استراب این شهر با وحشت بیشتر همراه بود و حال دیگرگونه بر شهر مستولی شده بود. به گفته دولت شاه سمرقندی، شهرت و آوازه بهاولت تا بدانجا بود که با شنیدن خبر ورود او و خاندانش به نیشابور، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بزرگ آن دوران، خود به ملاقات او برود. در گفت و شنود دو عارف پیر، شوق لقای الله، اشتیاق زیارت خانه خدا و علاقه به دیدار مردان خدا مطرح شد. از احوال صوفیه و مشایخی که عطار درباره آنها در تذکرت الاولیای خیش سخن گفته بود یاد شد. از شعر سنایی که عطار هم مثل بهاولت و یارانش بدان علاقه داشت و از طرز سخن عطار که طرز فکر و اندیشه سنایی را غالبا دنبال می کرد سخن گفتند. در همه این مناظره و گفتگو جلال الدین محمد مولوی که هنوز خورد سال اما بسیار باهوش بود حضور داشت. شیخ عطار نیشابوری در این دیدار درباره فرزند بهاولت در خود احساس اعجاب و علاقه کرد. از حالت روحانی و پرتفکر او به شگفت آمد و عمق فکر و قدرت بیان او را شایسته تحسین دید. عطار در این دیدار کوتاه دریافت که مولانا هرگز واعظی از جمله واعظان و فقیه از جمله فقیهان و صوفی مانند دیگر صوفیان عادی نخواهد شد. عطار کودک نورسیده بهاولت را انسان برتر از انسانهای عادی دید و لاجرم بی هیچ تردیدی به بهاولت نوید داد که به زودی این کودک آتش در سوختگان عالم خواهد زد و شور و غوغایی در جهان خواهد افکند. عطار نیشابوری نسخه از مثنوی اسرارنامه که در دوران جوانی سروده بود به این کودک الهی هدیه داد. دوستان عزیز شنونده، شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. از بهاولت پدر مولانا با شما صحبت میکنم. راه طولانی در پیش بود. قافله بهاولت و همراهانش که بیش از 300 نفر بودند، شهرها را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاشت. عبور شهرهای بین راه که آوازه هجوم تاتار در آنها نیز هیجان آمیخته با تشویش به وجود آورده بود، مانع حرکت بهاولت و قافله‌اش نمی‌شد. قافله‌ای که به قصد حج راه افتاده بود، اما امید بازگشت به بلخ را نداشت. کاروان بهاولت پس از طی مسافت بسیار به بغداد رسید. جامی در کتاب نفحات الانس روایت کرده است که وقتی بهاولت به بغداد رسید، جمع پرسیدند که اینان چه طایفه اند و از کجا می آیند و به کجا می روند. مولانا جلال الدین فرمود که من الله و الالله و ولا قوت الا بالله. این سخن را به خدمت شیخ شهاب الدین سهروردی که اندیشمند از خطه زنجان بود رسانیدند. فرمود که ماهازا الا بهاءالدین بلخی. او کسی نیست جز بهاءالدین بلخی. جامی در ادامه گفته است که شیخ شهاب الدین سهروردی به استقبال بهاولت رفت. هنگامی که برابر او رسید از استر پیاده شد و زانوی مولانا بهاولت را بوسید و از او خواست که به خانقاه او برود. اما بهاولت مدرسه را مناسب تر دید و با همراهانش در مدرسه مستقر شد. شیخ شهاب الدین سهروردی از بهاولد خواست که در بغداد برای مسافران و مقیمان و حاجیان و صوفیان اهل خراسان که در آن ایام در بغداد بودند مجلس وعظ برپا کند. بهاولد که در شهرهای بین راه چندان مجال وعظ و تذکیر پیدا نکرده بود از این دعوت بسیار خرسند شد. گفته شده است که خلیفه بغداد نیز در این مجالس وعظ شرکت می کرده است. در اندک زمانی مجالس وعظ بهاولد مورد قبول و استقبال فراوان قرار گرفت. شهاب الدین سهروردی که در این زمان شیخ الشیوخی بغداد را بر عهده داشت به بهاولد پیشنهاد کرد که به بلاد روم برود. در آن ایام بلاد روم قلمروی خاندان نامی از سلاله سلجوقی بود و کانون فرهنگ درخشان زبان فارسی محسوب می شد. سهروردی که مدتی به عنوان سفیر در دربار علاءالدین کیقباد به سر برده بود او را مردی اهل علم و دین می دانست. زندگی برای بهاولد و خانوادش در بغداد دشوار بود، پس حرکت مجدد خود را آغاز کرد. مراسم حج را که در اولین سال مهاجرت انجام دادنش برای اهل خراسان و عراق ممکن نشد، بهاولد ظاهراً در سالهای اقامتش در نواحی شام بجا آورد. در این فاصله سلطان العلمای بلخ یک چند در ولایات جزیره و شام زندگی کرد. بعد از ادای حج هم به رسم واعظان که در آن ایام دائم از یک شهر به شهر دیگر سفر می کردند برای وعظ به نواحی شرقی آسیای صغیر می رفت. در این نواحی برخلاف شام و بغداد زبان فارسی، زبان گفت و شنود و نوشتن و خواندن بود. به همین دلیل مجالس وعظ او مورد استقبال عام قرار می گیرد.
Bogzor
خوبان شنونده، به پایان برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدار.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما، برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات بشری و انسانها یعنی مسئله دردهای قفسه صدری یا قفسه سینه و اقدامات اولیه برای اینمی دردها صحبت بکنیم. می دانیم که دردهای قفسه سینه می تانه به دلایل مختلف باشه و علتهای متفاوت داشته باشه. اما اون چرا که ما امروز می خواهیم مورد بحث قرار بدیم، مسئله دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی و عروقی است. از اونجایی که همه ما اطلاع داریم که شاه علامت و اولین علامت دردها و مشکلات قلبی و حتی مشکلات بسیار جدی که منجر به سکته های قلبی و ناراحتی های بسیار جدی میشه، اولین علامت میتونه درد قفسه سینه باشه. میخواهیم راجع به ویژگی ها و خصوصیات دردهای قفسه سینه، علت های مختلف و مخصوصا در رابطه با ویژگی های دردهای قلبی که در قفسه سینه انسان ایجاد میشه با دکتر صاحب صحبت بکنیم و در رابطه با علامت هایی که یک موقع اگر شک به درد قلبی داشتیم او مراقبت ها چه چیزهایی است و چه اقداماتی است گفتگو داشته باشیم. امید است که با توجه به اهمیت مسئله شما این بحث با ما همراهی بکنین، توجه بکنین که انشالله با معلوماتی که به دست میارین در صورت بروز نمیتونی یک حوادث برای خودتان یا برای اطرافیانتان کمک های لازمه انجام بدین. قبل شروع باز با دکتر صاحب معصومی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب معصومی. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به علتها و عواملی که باعث دردهای قفسه صدری و سینه میشه توضیح بفرمایین که علتها کدام هستن و اهمیتشان از نظر طبی و سلامت چیست؟
بله، همونجوری که اشاره فرمودید درد قفسه سینه برای ما خب جزء اولویت‌های پزشکی است، به این دلیل که کماکان در کشور ما و در کل دنیا مهمترین عامل مرگ مشکلات قلبی ریوی است، به صورت خاص مشکلات قلبی و عروقی. این هست که خب این علامت به عنوان شروع کننده، به عنوان نشانه شروع درد مشکلات قلبی برای ما فوق‌العاده اهمیت داره و سعی میکنیم بهش خیلی با جزئیات بپردازیم و بیشتر بهش دقت کنیم. اما همونجوری که فرمودید علل مختلفی رو ما میتونیم به عنوان درد قفسه سینه داشته باشیم. شما اگر به آناتومی و وضعیت بافشناسی قفسه سینه نگاه کنید، ما چند تا ارگان اونجا داریم که ارگانهای خیلی مهمی هستن. عمده قفسه سینه رو دنده ها، عضلات، ریه، شش ها در حقیقت پر کردن، حالا سطحش و داخلش رو، و تمام این قسمت ها میتونن درد هایی داشته باشن که ما با درد به عنوان درد قفسه سینه باهاش مواجه هستیم.
بله،
عضلات، گرفتگی عضلات، درد دنده ها، و حالا به هر دلیلی ما درد شش ها رو داشته باشیم که عمدتا ناشی از عفونت های ریوی و یا کسایی که به هر حال مشکلات ریوی از قبل مثل آسم یا حالا سی او پی دی رو داشتن. اینا همه میتونن برای ما در حقیقت درد قفسه سینه رو ایجاد کنن. حالا تو این اصطلاحاتی که خدمتتون تون گفتم، فکر کنم سی او پی دی پی دی خفیفی است به عنوان یک بیماری مواجهه طولانی مدت با حالا عمدتاً سیگار و دود هست. حالا کسایی که مثلا دوران قدیم، مثلا افرادی که الان 80 90 سالشون هست، اون موقع مثلا با تنور داشتن نون میپختن و اینا رو تو منزل داشتن و باهاش مواجه میشدن، اینها هم در حقیقت میتونن با این بیماری در حقیقت دست و پنجه نرم کنن تو سنین بالاتر.
بله،
به هر حال بیماری هایی هست که ریه رو درگیر کرده، دردهای عضلانی ایجاد میکنه یا دردهای استخوانی قفسه سینه، که متاسفانه دردهای استخوانی و دردهای عضلانی باز هم جزو دردهای شایع ماست به دلیل سبک زندگی که الان ما در کشورمون داریم، خب تحرک خیلی پایین اومده به خاطر کم شدن تحرک و نشستن بیش از حد، استفاده میتونم با این بارم استفاده خیلی بد از بدنمون، اینها باعث میشه که در حقیقت گرفتگی های موضعی داشته باشیم توی اکثر جاهای بدنمون، حالا به خصوص به خاطر شرایط خاص عضلات بین دنده قفس سینه، ما این شرایط رو تو قفس سینه بیشتر داریم، هم قسمت جلو و هم پشت.
بله.
بقیه ارگان های در حقیقت قفس سینه ما وسط قفس سینه است که حالا ما اصطلاح هم بهش میگیم مدیاستن، توی اون قسمت ما عروق بزرگ رو داریم مثل آورت رو داریم یا ورید های بزرگ بدن رو داریم، راه ورود هوا نای رو داریم و مری رو به عنوان مسیر در حقیقت انتقال غذا از دهان به معده، و در کنار همه اینها مهمترین ارگان قفس سینه یعنی قلب رو داریم. پس تک تک اینها میتونن در حقیقت دردهایی که براشون ایجاد میشه با درد قلبی به خصوص قسمت مدیاستن ما خودشو نشون بده. ما یکی از دردهایی که فوق العاده مشابه درد قلبی برای ما حتی پزشکان مراجعه میکنه به بیمارستان، دردی است که به خاطر گرفتگی عضلات مری در حقیقت فرد دچارش میشه و به بیمارستان مراجعه میکنه. تفکیک اینها میگم بعضی وقتا حتی برای خود ما پزشکان هم فوق العاده سخت است، شاید شرح حال خیلی دقیق یا اصلا در حقیقت فرد تو بیمارستان حتی میتونه به ما کمک کنه که نهایتا به نتیجه برسیم این مشکل هست یا نیست.
بله.
اینها قسمت های مختلف قفس سینه که میتونن برای ما درد قفس سینه رو ایجاد کنن و دردی که میتواند در حقیقت مشابه درد قلبی باشه، و در کنار همه اینها همونجوری که باز فرمودید هیچ کدوم از اینها نشانه مشخص جدا کننده ای از درد قلبی رو ندارن متاسفانه. یعنی برای کسایی که به هر حال تو حوزه پزشکی نیستن خیلی سخت خواهد بود که بخوان خودشون تشخیص بدن این درد الان درد مریشون هست، درد نای، درد قفسه سینه است، درد عضلانیه یا درد قلبیه. به خاطر همین همیشه توصیه‌مون این هست که اگر دردی در قفسه سینه حس کردن حتما به پزشک مراجعه کنن.
بسیار عالی. پس مریضی و مشکلات معده هم میتونن دکتر صاحب دردهای را در قفسه سینه ایجاد بکنه و درد معده به قفسه سینه منتشر شده و تیر بکشه و اونجا حس شوه، یا بالعکس دردهای قلبی هم ممکنه که در نایه معده حس شوه، درست هست؟
بله، ما دردهای قلبیمون میتونه دردی باشه که از بالای ناف شروع شده و تا زیر چانه یا برعکسش، حالا شاید درست بود میگفتم، این دردها میتواند درد قلبی باشه، یعنی دردی که ما تو ناحیه معده حس میکنیم میتواند درد قلبی باشه.
بله.
دردی که تو ناحیه گردن حس میکنیم به خصوص دردهایی که تیر میکشه به ناحیه گردن ما به سمت چانه کم نداشتیم. بیمارانی که اومدن میگفتن که من یکی دو روز چونم درد میگیره، درد میگیره، نیم ساعت درد داره ول میکنه، دوباره مثلا یک ساعته بعد دوباره درد میگیره، و حتی تو معاینه دست میزده به چونش درد داشت، یعنی کاملا درد موضعی هم داشت، اما خب مثلا نوار قلبش کاملا نشون داد که سکته قلبی کرده.
بله.
و این کاملا دو علم پزشکی ثابت شده است، برای همین هیچ کدوم از این دردها رو ما نمیتونیم ازش بگذاریم. پس اگر اجازه بفرمایید من این رو یه تقسیم بندی خدمتتون داشته باشم.
بله.
یه دردهای سینه داریم که میتوانند علل غیر قلبی داشته باشن به خاطر ارگانهای مختلفی که تو قفسه سینه هست، و یک سری دردهای مال قفسه سینه نیست اما میتواند درد قلبی باشه، دردهایی که از زیر چانه تا بالای ناف تو بدن ایجاد میشه. خب طبیعتا اونجا ارگانهای خودش رو داره، مثلا گردن برای خودش خب عضلاتش رو داره، عروقش رو داره، استخوان‌ها رو دارن، اینا همه میتونن درد داشته باشن. یا بالای ناف ما معده رو داریم، یه قسمت‌هایی از روده رو داریم، کبد رو داریم، تحال رو داریم، و اینا همه میتونن درد ایجاد کنن یا لوزول معده، و خب تو قسمت خودشون دردشون حس میشه، اما این قسمت باز میتواند درد قلبی باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب و مفید و مفصل شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. بنده دکتر منصوره طغا، متخصص بیماری های مغز و اعصاب هستم. در مباحث پیش رو در نظر هست که در رابطه با سردرد صحبت کنیم. جهت آشنایی ابتدا خدمت شما عرض کنم که سردرد به دردی گفته میشه که در ناحیه سر احساس میشه. البته دردهایی که در ناحیه صورت هم احساس میشن باز به سردرد نسبت داده میشن و در یک دستبندی کلی سردردها تقسیم میشن به سردرد اولیه و سردرد ثانویه. سردرد اولیه سردردی هست که مشکلی در فضای جمجمه وجود نداره و ماهیتاً خود سردرد فقط یک موضوع خاص و منحصر به فرد است و خودش وجود داره بدون وجود زایعی در مغز یا در فضای جمجمه. اما سردردهای ثانوی سردردهایی هستن که دلیلی برای وجودش پیدا میشه که خب از بین اونا میشه گفت اختلالات عروقی، زایعات تومورال یا مشکلاتی که حتی در ناحیه گردن وجود داره مثل دیسک‌های گردنی و گاهی به دنبال ضربه‌های مغزی. پس سردردهای ثانوی کلا سردردهایی هستن که دلیل قابل مشخص کردن و پیدا کردن برای وجودشون هست. خوشبختانه سردردهای اولیه شایع‌تر هستند و شاید یک چیزی حدود 80-90% موارد رو شامل بشن. سردردهای اولیه شایع‌ترینشون سردرد تنشی هست که حالا با اصطلاح علمی تنشن هدک گفته میشه و مرحله دوم شیوع رو سردرد میگرنی داره. خیلی از شماها با این سردردها، با اسم این سردردها آشنا هستین. خوشبختانه هر دو نوع به عنوان سردردهای اولیه و خوشخیم دسته‌بندی میشن و در گروه سردردهای ثانویه شایع‌ترینش سردرد به دنبال عفونت‌های ساده، مثلا عفونت در ناحیه سینوس‌ها هست که خب باز اکثر ماها یه زمانی اونو تجربه کردیم و توی سردردهای ثانویه علت‌های خطرناک‌تر شیوع کمتری خوشبختانه دارن، مثل وجود لخته در عروق مغز، مثل وجود تومور در مغز. ولی اهمیت موضوع اینه که باید تشخیص داده بشه سردرد اولیه است یا ثانویه، چون اگر سردرد اولیه باشه فقط اون کنترل درد هست که اهمیت پیدا میکنه، اگرچه همون هم ممکنه باعث کم شدن کیفیت زندگی بشه. ولی سردرد ثانویه اهمیت ویژه داره از جهت اینکه تشخیص ندادن و درمان نکردنش منجر به عوارض زیاد از جمله مثلا کاهش بینایی یا اختلالات حرکتی و حتی در موارد خطرناکتر ممکنه خدای نکرده منجر به مرگ بشه. بنابراین تشخیص این دو از هم بسیار اهمیت داره. بنابراین ما در این سریال برنامه که خدمت شما هستیم از سردردهای با شیوع بیشتر و اولیه شروع میکنیم و به سردردهای ثانویه شایع در مراحل بعد میپردازیم.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر همکار و کارشناس برنامه خانم دکتر منصوره طغا. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی در مورد دردهای قفسه صدری و اقدامات اولیه و ضروری برای اینمی دردها صحبت کردند. گفتند که دردهای از چانه و چناخ و گردن گرفته تا بالای شکم و ناحیه معده میتونه به علت دردهای قلبی باشه، لذا باید پیگیری شوه و توجه شوه تا مطمئن شویم که درد قلبی نیست و علتش تشخیص داده شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب معصومی، ما در مورد خود درد صحبت کردیم. خب دردهای قلبی گاهی با بعضی از علائم و نشانه های دیگی همراه هست، یعنی در کنار درد بعضی علامت ها و نشانه دیگی هم هست که شما به بعضیاش اشاره کردین. در این قسمت اگر توضیحات بیشتری بتین که بسیار خوشحال میشیم.
خب طبیعتا مهمترین قسمتی که نشون دهنده مشکل قلبی میتونه باشه خب همون درد قفس سینه است. منتها خب این درد ویژگی‌های خاص خودش رو داره. ما تو خیلی از کتاب‌های مرجع پزشکی به پزشکان بعضن حتی توصیه میشه که این علائم خاص مشکلات قلبی به عنوان علائم کناری درد قفس سینه، یعنی مدل درد قفس سینه رو ما خیلی برای مردم توضیح ندیم، چون به هر حال جزء بیماری‌های فوق‌العاده اهمیت دار برای ما هست. بعضی از تحقیقات نشون داده که وقتی اینها رو با مردم در میان می‌ذاریم، موقع مراجعه کردنشون به پزشک یا موقع مراجعه کردنشون به اورژانس، بعضی‌هاش رو بعضیا نمیگن، بعضیا وقتی این علائم رو ندارند باز میگن. این یه خورد این از جاد میکنه برای نحوه تشخیص و در حقیقت کارهایی که لازم هست ما برای بیمار انجام بدیم. اما تا یه حدودی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، مدل درد قلبیمون خب یه درد تقریبا غیر مشخص هست، یعنی معمولا افراد با این علامت مراجعه با این نوع درد مشخص میان که تو قفس سینه‌مون درد داریم و خیلی نمیتونن جای مشخصی رو نشون بدن، یعنی مثلا کل کف دستشون رو میذارن رو قفس سینه میگن اینجا درد داره و نمیتونن نقطه خاصی رو نشون بدن. اینها اینایی که دارم میگم شایع‌تر هست، نه اینکه اگر مثلا درد نقطه قفس سینه داشتیم دیگه درد قلبی نیست.
بله
نه، اما خب خیلی شایع‌تر هست کسی که اینجوری با حالا شاید تو خیلی از جاهای مختلف حتی تو اینترنت هم به هر سرچ بفرمایید درد قفس سینه، اولین عکسی که به شما نشون میده یه آقای مثلا میانسالی است که دستش رو گذاشته روی قفس سینه‌اش و خم شده به سمت چپش، معمولا این اولین عکسیه که دیده میشه. این نشون این همون چیزیه که من دادم خدمتتون میگم، یعنی درد نامشخص داخل قفس سینه که هیچ جای مشخصی رو نمیتونم براش نشون بدم، فقط میتونم میگن این قسمت قفس سینه‌مون یعنی کل سمت چپ به نوعی درد داره.
بله
معمولا اینجوریست. دردیه که خب دائمی نیست، اصطلاحا میگیره ول میکنه و توی بازه های زمانی کم و زیاد میشه. معمولا دردش تیر کشنده است به حالا معمولا سمت چپ. اینه که میگم معمولا سمت چپ، درسته که یک در میلیون این اتفاق میفته، اما به هر حال باز هم شخصا خودم بیمارش رو داشتم که با علائم سمت راست اومد و قلب سمت راست داشت. ما یک اصطلاحی تو پزشکی داریم به عنوان قلب سمت راست، دکستروکاردی. این خب میگم احتمالش حدودا یک در میلیون هست، به ازای هر یک میلیون نفر انسان یک نفرش قلبش سمت راست، هیچ مشکلی هم نداره. اما خب دقیقا با درد قفس سینه مبهم سمت راست اومده بود که به دست سمت راستش هم داشت تیر میکشید و خب متاسفانه آخرش هم مشخص شد که سکته قلبی کرده.
بله
اما میخوام بگم که به هر حال سمت چپمون هم این رو داریم. یکی از علائمی که خیلی شایع هست به خصوص در افراد دیابتی تنگی نفس هست. افراد دیابتی خب به خصوص بعد این مدت که بیماری قندشون پیشرفت میکنه، یه چند سالی ازش میگذره، به خاطر ماهیت بیماری دیابتشون دردها رو کمتر حس میکنن، وضعیت عصبیشون به سمتی میره که درد رو خوب حس میکنن. حالا این تو دست پا قطعا خیلی شدیدتر است، حتما تو برنامه های قبلیتون داشتید، بعدن هم حتما بهش خواهید پرداخت که مثلا افراد دیابتی انگشتاشون سیاه میشه، پاشون مثلا به بخاری چسبیده دردش رو حس نمی کنن. به همین دلیل دردهای قلبی رو هم خیلی حس نمی کنن. اما مهمترین علامتی که دارن میان تنگی نفس. برای ما تنگی نفس تو یک فرد دیابتی یا یک فردی که حالا یه خورده سنش بالاست و فکر میکنیم که شاید نتونه خیلی راجع به دردش صحبت کنه، برای ما فوق العاده اهمیت داره.
بله
از جمله موارد دیگه‌ای که میتونیم اشاره کنیم بهش تعریق هست. معمولا تعریق سرد هست. چرا میگیم سرد؟ برای اینکه همراه با درد ایجاد میشه و فرد لحظه‌ای که داره عرق میکنه حس میکنه خنک شد، به خاطر این میگیم تعریق سرد. یعنی معمولا بدن این خاصیت رو نداره که مثلا این بخور سرد از خودش خارج کنه. تحریق علامت گرماست، اما به خاطر در حقیقت تحریک سیستم عصبی سمپاتیک ما این اتفاق میفته و تحریق اتفاق میفته. این تحریق معمولا خب فرد احساس خنکی بعدش میکنه، احساس میکنه که این قطرات آبی که رو بدنش اومده سردن، به خاطر همین ما معمولا به عنوان تحریق سرد